اون کولاک داره گاب باجانی دوینده همه این کارا رو داره میکنه و این داره چند تا کارکرد پیدا میکنه. حالا ما ارتباطی و رسانه یا بالاخره یه جای دنبال این بحث مطالعات فرهنگی و این نکاتش هم هستیم دیگه. منظومه هیدر بابا پر از بحث‌های مردم شناسی و نکات فرهنگی و اون رسم و رسوم ها و همه این هاست. حتی اشاره میکنم اون رسم سیب انداختن موقع که عروس میاد، نمیدونم اون پارچه فروشی که میاد دور گرد، بله همه اینها رو از اون مؤذن ده میگه، همه اینها رو برامون داره تعریف میکنه و این حس آرامش میده. یعنی من فکر میکنم که شاعر بزرگسال برای رهایی داره این کارو میکنه، برای رهایی از اون سختی ها و رسیدن به آرامش میخواد این کارو.
دقیقاً همینه.
الان بچهای امروز، همین دوستان خودمون، اینها هم این نگاه رو دارن به دوران کودکی. دیدی تو شعراشون؟
کمتر. دیدم، ولی مثلا اینجوریه که اون حالتی که بخوان بزرگ بپردازن به این یا مثلا مستقیم بپردازن به این، نه اینجوری دیگه نیست تقریبا. یعنی اینجوری نگاه نمی‌کنن قضیه رو که بخوان مستقیم نگاش بکنن، به خاطر اینکه ورود روانشناسی، یعنی اون قسمت از ذهن شاعرانی که امروز دارن می‌نویسن با متدهای روانشناسی که کودک در اون رو می‌ستاید داره، یعنی روانشناسی اومده و اون قسمت رو در حقیقت انگار پرش کرده. شما وقتی دلتون برای کودک درونتون تنگ میشه، دیگه شاعرها به همون منابع روانشناسی مراجعه می‌کنن. یعنی با این متدهای علمی که موثرتر هم هست نسبت به اون یکی ها، این قسمت داره برآورده میشه. ولی گاهی هم که پرداخته میشه مستقیم بهش، یه حالت نوستالژی داره. یعنی از حالت من شعر شهریار رو نوستالژی نمیدونم، به قول شما مردم نگاری حتی میدونم.
خب ما یه بخش دیگه با سعید زارا محمد خواهیم بود تا درباره شعر و کودکی صحبت بکنیم در سپهر ادبیات امروزمون. من یه نکته بگم که این باشه برای بخش بعدی که دربارش صحبت بکنیم. چندی پیش به یکی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان گفتم که احساس میکنم نویسندگان امروز ما، به ویژه اونهایی که الان دیگه مثلا دهه چهارم پنجم زندگیشونه، یه ذره آدرس رو دارن غلط میرن توی ادبیات کودک و نوجوان. یا بچه امروز رو نمیشناسن، نیازهای امروز رو نمیشناسن و براشون از روستا و سماور و کرسی و اینها دارن حرف میزنن که این بچه اصلا نمیفهم، ارتباطی باش برقرار نمیکنه و به واقع دارن نوستالژی های خودشون رو به خورد بچه ها میدن. این جواب نمیده تو درست.
و من حالا یه نمونه دارم برای این. من خیلی کارهای آقای ناصر کشاورز رو خیلی دوست دارم. چند نمونه از کارهای ناصر کشاورز رو توی بخش بعد براتون میخونم که ببینید چقدر قشنگ و درسته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. با سعید زارا محمدی یک بخشی رو صحبت کردیم درباره شعر و کودکی. با بخش بعدی همراه ما باشید.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتونه زار میزنین، توی این صحرای دور توی این تنگ غروب. نمیگین برف میاد،
نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمونه من، بادام بودم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن. قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن. پریا مثل ابرای بهار گریه می کردن. پریا پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود، دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره. دنیای ما هی 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 عقب آتیش، لی لی لی، تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله. آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن.
به شب که بدگله، آتش بازی چه خوشگله. این زبان شاعرانه به زبان کودک نزدیک میشه، اما مفاهیم خیلی وقتا همچنان مفاهیم یه آدم بزرگ ساله. این قطعه‌ای که شنیدید کاری بود از زهیر نفیسی که آهنگسازیش خودش بود، نوازندگی و خوانندگیش با شعر پریا از آلبوم ریرا بود. این سبک کار که شعری، نوازندگی، خوانندگی یک اثر رو، آهنگسازیش رو خود یه نفر انجام بده، یه سبک بسیار قدیمیه دیگه، از همون گوسان‌ها و خونیاگران دوران باستان هم به نظرم به جا مانده و شاید در نسل‌های بعدی رودکی و بسیاری دیگر از شاعران و نوازندگان مثل عاشق‌های امروز، مثل بخشی‌های خراسان که قصه هایی رو روایت میکنن، خودشون ساز میزنن، خودشون هم میخونن، اجرا میکنن، روایت میکنن. و سهیل نفیسی هم در چند مجموعه این کار رو کرد روی شعرهای معاصر و کارهایی بود که خیلی هم خوب گرفت. خب با برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
افتخار دارم که با جناب آلبرت کوچویی همراه باشیم در بخش ادبیات داستانی برنامه صدای پای شب. آقا سلام، شب بخیر.
شبتون بخیر آقای اسلامزاده، همکار بسیار گرامی، در خدمت هستم.
خب موضوع بسیار جذابیه، کودکی در ادبیات. خیلی از آثار ادبی نویسندگان بزرگ به کودکی هم اختصاص داری. یادم میاد در خیلی خیلی نوجوان بودم، 12-13 سالم بود، یه رمانی از تولستوی بود که خوندم که اصلا عنوانش کودکی داشت. یه داستانی بود از چند کودکی که توی روستاهای روسیه هستن و اون فضا. یعنی همیشه خیلی از نویسندگان بزرگ این فضای کودکی رو در دل رمان‌هاشون دارن، غیر از حالا اون آثاری که اصلا خود کودک سوژه داستانه، مثل تیستو سبزنگشتی و مومو و خیلی از کارهایی که یه بخشی شده جزو ادبیات کودک نوجوان هم محسوب میشه.
دقیقا ما اینجا به نوعی ادبیات کودکان رو با نویسندگانی که برای کودکی می نویسند جدا کرد. ولی همین اشاره شما تولستوی بود. بکنم گورکی هم، من داشتم توی یادداشت‌ها رو نگاه می‌کردم، گورکی هم یه اشاره این چنینی به دوران کودکی خودش داره و کودکی البته دوران تلخ کودکی که گذرونده. در 1876 مارک تواین هاکلبری فین رو نوشت. در واقع میشه گفت که این به گونه آغاز ادبیات مدرنه که در اون به کودک توجه میشه و کودکی در واقع ملاک است. داستان یک کودک یتیم فراری هاک و یک برده فراری جیم که کشتی تجاری اونها دچار حادثه میشه و از کنم قضاهای بسیار اتفاق میفته. کشتی که هم خونه اونها بود و هم وسیله سفر، که در فرصتی هاک به زیر آب کشتی میره و وقتی بیرون میاد دوستش جیم دیگه نیست و اتفاقات دیگری و تقدیر نگاه باز به دنیای کودکیه.
مارک توین این دو تا اثرش، تام سایر و هاکلبری فین، رو بر اساس اون تجربه خودش در کشتیرانی میسیسیپی می‌نویسه. یه دوره کار میکنه رو کشتی و این اون موقعی قصه هایی برای روزنامه ها مینوشت و منتشر میشد و خب خیلی هم وضعش خوب شد. مارک توین که این رمان ها از دل اون تجربه ها به دست میاد.
در واقع بله همینطور است. بعد به چارلز دیکنز میرسیم که نگاه متفاوتی البته به کودکی داره. در داستانهای چارلز دیکنز در واقع کودکان همیشه قربانی هستند، به خصوص قهرمان اون قربانی، مثل اولیور تویست، نیل کوچک، دیوید، همینطور دیوید کاپرفیلد و آرزوهای بزرگ دیگه از نگاهش با نویسندگان دیگه های اسلامزاده عزیز کاملا متفاوته. نگاهی روانشناسانه و فلسفی داره و به زبانی شعرگون، البته زبان خودش شعرگون هست، که اتفاقات، حوادث و روایت های کودکان رو نقل میکنه.
اون کودکان دیکنز توی اون کوچه پس کوچه های لندن دیگه در ذهن همه ما ثبت شده.
بله دقیقا، خصوص در فیلم هم که آمده دیگه، بله. حک کرده دیگه. البته چارلز دیکنز 15 رمان نوشته که در واقع 14 جلدش داستانیه و 5 جلدش غیر داستانیه. مارک توین هم 100 سال بعد از اعلام استقلال نوشت که از کودکی حرف میزنه و در واقع در جستجوی هویت خودشه. ماجراهای تام سایر همونطور که شما اشاره کرده از سرگرمی های کودکی میگه، اما وعده ظهور جامعه انسانی در یک روستای کوچک رو میده که از زندگی و شادی کودکان سرشار هست، تا میرسیم به پیتر پان و بعد البته جی دی سالینجر که نیمه قرن بیستومه و کودکان غریب همراه با اونها نوجوانان و جوانان حساس در اجتماعی تنها. با جی دی سالینجر ترومن کاپوتی هست تا ولادیمیر نابوکوف، سه نویسنده پرآوازه هم هست، هنری راس، سال بلو، فیلیپ راست، از مهاجران اروپای شرقی که در آمریکا گم گشته میشه. فاجعه تلخ کودکی، خشم، دلتنگی، آنچه که از چشم کودکانه در واقع دیده میشه. بعد میرسیم البته به باز مثل همیشه به جی کی رولینگ و دنیای هری پاتر که در حقیقت جادوگران و آنچه که در دنیای کودکی، دنیای خیالی و جادویی اونها گفته میشه. اما فکر میکنم شاخصترین کتاب نویسندگان بزرگ که درباره کودکی در واقع نوشته میشه و نه برای کودکان، دوریس لسینگ باشه و اون کتاب فرزند پنجم، نمیدونم بهش خوردی که
ترجمه شده. بله
بله ترجمه شده. کودکی عجیب و غیر انسانی که به دنیا میاد در خانواده دیوید و هریت، صاحب 4 فرزند هستن و تونستن در واقع به خلاف جریانهای اجتماعی انگلیس در دهه 60 محیطی آرام و شرایط خوب در خانه و خانواده حاکم بکنند با همون شیوه زندگی سنتی در اجتماع خشمگین و بیرحم در انگلیس که فرزند پنجم اونها به دنیا میاد. بن با ظاهری هیولایی، همیشه گرسنه، قوی، وحشی، بدون ذره نشان از خصوصیت های یک کودک. با بزرگتر شدن و ترسناکتر شدن بن خانواده رو دچار بحران میکنه، فرزند عجیب و وحشی. البته ظاهرا فرزند پنجم بسیار موفق بوده، از رمان های بسیار موفق دوریس لسینگ که میدونی که دوریس لسینگ در کرمانشاه به دنیا اومد، از پدر و مادری البته انگلیسی و بعد مهاجرت کردند، البته مهاجر هم بودند. پدر
از اون سالی که جایزه نوبل رو گرفت تو ایران دوباره خیلی بیشتر شد ترجمه کاراش.
بن در جهان رو می‌نویسه که در واقع ادامه رمان فرزند پنجمه. بن همون کودک هیولایی حالا جوان هست و با همان نقص‌های ژنتیکی وارد اجتماع میشه و مردم رو وحشت زده میکنه و بن خودش هم در واقع تنها، ناامید و مستحصل و وحشت زده است. آدم های پرقدرت و ثروتمند از این در واقع هیبت او سوء استفاده میکنند و یک دانشمند آمریکایی در ریو دو ژانیرو که به تحقیقات علمی میپردازه در حقیقت اون رو برده خودش میکنه و وارد اجتماع میکنه که به گمان خودش خدمتی به علم و هنر بکنه که مورد سوء استفاده در واقع قرار میده و کودکی بن در واقع و جوانی و نوجوانیش تباه میشه. ما از دنیای کودکی بگیم نمیتونیم از رول دال هم بگذاریم. پرفروشترین کتاب‌های کودکان درباره کودکان که قهرمان‌های کتاب‌های او بیشتر کودکان شجاع و جسور هستند، با اتفاقهایی که در واقع پیروزی‌هایی که بر بدی‌ها فائق میاد. داستان‌های رول دال البته گاه ساده و اتفاق‌ها واقعی‌اند و گاه داستان‌هاشون تخیلی با اتفاقات عجیب و غریب، مثل داستان چارلی و کارخانه شکلات سازی یا داستان جادوگرها. موضوع البته بیشتر در برای برابری است، نودوستی، طبیعت دوستی، جسارت، شجاعت و آنچه که غالب هست البته سرگرمی سازی. شما از دنیای کودکی تولستوی گفتید و یادم بود مکسیم گورکی هم از دنیای کودکانش می‌نویسه. در کتاب دوران کودکی، خشن، از هم گسیخته در دنیای فاجعه‌ای که آرزوش رسیدن به دنیای پرشکوه با زیبایی‌های خیال انگیزه که چنین نمیشه. مکسیم گورکی یک دوران کودکی هراس‌آلودی رو گذرونده بدون پدر و مادر، نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ در واقع بزرگ میشه و دوران ناخوشایندی داشته، وحشتناک‌ترین خشونت‌ها، فقر غیر قابل تحمل و همینطور تخریب. صدای بی‌تفاوتی یک کودک که نادیده گرفته میشه. اشاره‌ای هم داشته باشم به چند تا رمان و داستان برای کودکان که مشهورترین اونا آلیس در سرزمین عجایبه که به تازگی 150 ساله شد. این داستان شیر، کمد و جادوگر، نمیدونم در دوران نوجوانی خوندید، از راه کمد مسیری به دنیای دیگه باز میشه، به سرزمین نارینا و همیشه زمستان. بچه های راه آهن است، داستان خروس کوچولو، داستان‌های جنگل، جزیره گنج و همینطور هابیت از تالکین. در یک نگاه متفاوت هم هوریارا فلاچی در واقع داستان مستندش نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، از تکگویه یک مادر میگه، نامه به کودکی که هنوز به دنیا نیامده و کودکی اوریالا فالچی در واقع به گونه ای نگاه به کودکی دور اوریالا فالچی است که 9 سال است که جنگ جهانی دوم شروع میشه و او دوران کودکی تلخی رو میگذرونه. در همون سالهایی که فالچی به واسطه پدر با سیاست و جنبش‌های زیرزمینی آشنا میشه و همین سبب میشه که کودکی اوریان فالچی رنگی متفاوت به خودش میگیره، تا زمانی که روزنامه‌نگار میشه و اتفاقات بسیار در طول 77 سال زندگیش میگذره. زاده فلورانس در ایتالیا است. برتردیرید
بله، در خیلی از رمان‌ها و داستان‌ها ما از آغاز کودکی قهرمان داستان رو شروع می‌کنیم، مثل فارست کامپ نوشته وینستون گروم که اون هم فارست از دوران کودکی شروع می‌کنه که حالا بهش میگن تو کودک عقب مانده هستی چه و چه، و بعد شروع به دویدن می‌کنه و اون فیلم بسیار جذابی که سال در دهه 90 هم ساخته شد.
طنز خیلی گیرایی هم بله. لحظاتی داره.
خود کتاب هم کار خوبیه، کار خوندنی، انجام ترجمه شده. اتفاقا چند شب پیش داشتم ورق می‌زدم می‌خوندم، دیدم اون فضای کودکی رو در آمریکای مثلا 1960 این حدودا قبل‌تر بعد جنگ داره توصیف می‌کنه. و تو خیلی از کارها ما یه جاهایی این تلخی‌ها رو داریم، به ویژه از آثار ادبی که به دوران جنگ برمیگرده، به دوران جنگ جهانی برمیگرده، که همین ماجرا رو ما در ادبیات ایران هم داریم. یه بخشی از آثاری که برای کودکان نوشته میشه مثل آبشوران آقای درویش به شدت تلخن اینها و خیلی کارهای فانتزی نیستند. یه بخشی از کارهایی که شما اشاره کردید در جهان فانتزی میگذره، آلیس، هابیت، خدمت شما عرض کنم اون اثری که اشاره کردید بهش و هری پاتر، اینها جهان فانتزی رو تصویر میکنه. اما وقتی که وارد فضای اصطلاحاً رئال و واقعی میشی، خیلی از نویسنده ها برگرفته از اون جهان زیست خودشون در دوران کودکی تلخی هایی رو دارن. یک کسی هم مثل مارسل پروست دوران کودکیش رو با اون حالا بیماری که داشته در جستجوی زمان از دست رفته، که خیلی هم چند فصل هم چند جلدش از همه دوران کودکیش اشاره داره، که اونجا یه توصیف تداییواره، مدام تدایی تدایی در تدایی تا به اون جریان سیال ذهنی که تبدیل به یه سبک و شیوه خاصی در اثرش میشه. بسیار خوب. در سینما بسیار از این کارها اقتباس شدن، کار شدن و اون دنیای کودکی رو تصویر، مثل پیتر پن که اشاره کردیم،
یا همه فورسکاپی که شما در واقع بهش اشاره کردید و فوق‌العاده بود، هم ساختار سینماییش و هم در واقع اقتباس از یک اثر ادبی.
اقتباسش هم اقتباس وفادارانه بود نسبتا.
ما در سینمای خود ما هم در واقع از ادبیات کودکانه استفاده بسیار شده، مثل خود کیاروسمی.
بله.
آثار اولیه‌اش بسیار از دوران کودکی در واقع و یادها و خاطرهای کودکی شکل میگیره که به هر تقدیر نمیشنوی خودش.
ولی خب فکر میکنم آشناترینش برای مخاطب قصای مجید هوشنگ مرادی کرمانیه که زنده یاد کیومرث پوراحمد از کرمان آوردش در اصفهان. قصه‌های مجید در کرمان میگذره و نثر بسیار شیرین آقای مرادی کرمانی در قصه‌هاش. آقای کرمانی حتی وقتی برای بزرگسالان می‌نویسه، مثل اون رمان شما که غریبه نیستین، از دنیای کودکیش که صحبت میکنه اون شیرینی رو داره. همیشه من میگم رمان‌های آقای پوراحمد، آقای هوشنگ مرادی کرمانی مثل توتی میمونه که آدم از درخت باید بچینه و نباید ببری زیر شیر آب بشونه، باید فوتش کنی بخوری تا اون شیرینی طبیعی توت رو آدم حس بکنه. خیلی متشکرم.
تشکر
کنم بچه عزیز. این رمان ها و اشاره هایی که شد، البته میدونید که اینها واقعا یه نگاه گذرا بود. اگر بشینیم درباره رمان هایی که درباره کودکانه، قصه کودکانه داره، بعد همینجوری فهرست کنیم، بشینیم دربارشون صحبت بکنیم. بسیار متشکرم. با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چشات